با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
سوی دوی موریان یاد یار مهربان
سوی دوی موریان یاد یار مهربان آدم
ادامه آخرین داستان کتاب در بوی رحمت. بوی رحمت آنقدر دست به ماشه برد و پا در رکاب فشرد تا از یک دهستان یک استان آفرید. بوی رحمت آنقدر کوشید و خروشید تا از چنگ سه استان همسایه سه اژدهای پر اژدهای دهان گشوده رهایی یافت و به صورت استانی مستقل در آمد. استان بوی رحمت تنها استان ایران بود که نه به دلیل جمعیت، نه به دلیل وسعت، نه به دلیل ثروت، بلکه فقط در نتیجه قدرت موجودیت یافت. من با این علایق به بوی رحمت می رفتم تا کودکان و نوجوانانشان را باسواد کنم. می رفتم تا شجاعت را با فضیلت و شمشیر را با قلم آشنا سازم و به جرأت‌های چشم بسته بصیرت و آگاهی دهم. برای آنکه مدرسه‌ها به گوهر شجاعت بچه‌ها لطمه این نزند، به آموزگاران سپرده بودم که از نظم متداول و قبرستانی کلاس‌ها چشم بپوشند، از هر گونه توبیخ و ملامت کودکان بپرهیزند، بی‌پروا و آزادشان بگذارند و از فرزندان آزادگان وطن غلامک های حلقه به کو گوش نسازند. بر آستر چادرها و دیوارهای سنگچین مدارس این عبارت نوشته شده بود: طلای شهامت را با سیم سواد مبادله نکنیم. این گوشه از خاک وطن را بیش از هر جا ارج می نهادم. راه بوی رحمت با همه درشتی ها برایم فرشی از پرند و پرنیان بود. از بختم خرسند بودم که چون این راهی پیش پایم گذاشته است. از پایم خوشنود بودم که بر چون این خاکی قدم می گذارد. از دستم راضی بودم که دست بوی رحمتی را می گیرد. برای دیدار این قوم و قبیله مردخیز، پرخاشجو و آتشین خو همیشه در شتاب بودم. شیرین ترین سفرهایم سفرهای بوی رحمت بود. 3. در یکی از زیباترین بهارها شهر حافظ و سعدی را پشت سر گذاشتم و از طریق اردکان رو به سوی بوی رحمت نهادم. کدورت خاطر بسیاری از عزیزان میان راه را به جان خریدم. در سراپرده های آراسته خانها و بر سفره رنگین بیبی های توایف کشکولی درنگ نکردم تا زودتر به کلبه های کوچک بوی رحمت برسم. آفتاب هنوز میتابید که به آب نهر رسیدم. آب نهر اول خاک بوی رحمت و جایگاه تابستانی تیره تیفانی بود. آب نهر در یکی از قشنگترین چین و شکنهای زاگرس و در دو قدمی گردنه شامخ سنگمنگ قرار داشت. آب نهر مثل یک عروس زیبا جعبه جواهرش را گشوده سر و تن را به هزار آیین زینت داده بود. با آبشار سفید و درخشانش حمایلی از الماس بر گردن آویخته بود. سر بر یکی از قله های دنا نهاده پاها را در رودخانه ای زلال فرو برده بود. یک وجب سنگ و خاک نداشت. همه جا گرد زمرد پاشیده بود. آب نهر نیازی به آینه نداشت. چشمه های بلورینش آینه های بدن نمایش بودند. چشمه هایی که تصاویر صدها گل و گیاه را در خود داشتند. پونه‌های وحشی، شبدرهای خودرو، ریحان‌های کوهی، جاشیرهای شاداب، بلهرهای بلند، کاماهای قد برافراشته، همه جا را آراسته بود. کته‌ها با گیسوان شلال و افشان تا یال اسب‌ها بالا می‌آمد. پرنده ها و پروانه ها در هم آمیخته بودند. یک باران به موقع چهره زمین را شسته بود. از لای پاره ابری که بر گوشه ای از مغرب آویخته بود آفتاب نیم گرمی میتابید. شعاع‌های گرم نور با ذرات سرد هوا آمیزش مطبوعی داشتند. آب نهر یک پارچه رنگ، نور، عطر و آواز بود. لیکن در آغوش این طبیعت زیبا و در میان این مناظر دلانگیز، آنچه که بیش از همه جانم را تازه کرد و روح امید در کار بدم دمید، بچه های دبستان در دو چادر سفید بودند. این دو چادر مخروطی به شکل دو گنبد اعجازگر در وسط چادرهای کوچک و سیاه بیش از همه نورها و روشنایی ها درخشش و تابندگی داشت. در کنار چادرها فرود آمد. کودک نازنینی با شعری ساده و لحنی خوش خیر مقدمم گفت. شاد اومد رئیس فرهنگ، ماشین سواره، هر کسی نمره یک جایزه دارم. تلالو این الماس‌های به کهنه پیچیده، چهره‌های شادشان زیر آن کلاه‌های گرد نمدی و چارقط‌های رنگ رو رفته چشمم را خیره کرد. بلوزها، ارخالوها، تنبانها و کلاهایشان غالبا کهنه و کار کرده، ولی روحشان تر و تازه و دست نخورده بود. پر از امید و نشاط بود. حرکات چست و چالاکشان شبیه به جست و خیز آهوها بود. هنگامی که کودکی بر میخواست تا به سوی تخت سیاه برود، گویی تیهوی از لای سنگی بال و پر میگرفت. بچه ها راه نمیرفتند، از شاخی به شاخی میپریدند. پیشرفت درسی بچه ها در کنار روحیه شیرین و امیدوارشان نه فقط غبارهای کسالت روز، بلکه روزها و هفته ها را زدود. معلم این اطفال که بود؟ معلمانشان که ها بودند؟ دو خواهر و برادر بلند بالای بویر احمدی که هر دو در همین قبیله سیار بین بهبهان و اردکان درس خوانده و به مقام آموزگاری رسیده بودند. دو خواهر و برادر بویر احمدی که درست مثل دو سر و آزاد در گوشه چادر دبستان ایستاده، با شور و هیجان مراقب آزمایش شاگردان خود بودند. 4. از سنگمنگ سرازیر شدم و راه پرپیچ و خمی را که مانند ماری از قله تا دامن کوه چنبر زده بود دور زدم و به جلگه یاسوج رسیدم. تاجر اردکانی محل اسب تیمار دیده و خورده و خابیده اش را در اختیارم گذاشت و با ریش سفید کارآزموده آموزگاران بویر احمد به سوی تیره ها و آبادی های طایفه آقایی روان شدم. شب را در وزگ، یکی از اقامتگاه های ییلاقی، در کنار معلم و شاگردانش به سر آوردم. بامداد فردا در هوایی سرد به جانب دبستان کوچک دیگری در نقطه‌ای به نام تنگ سرخ حرکت کردم. راهی دشوار در پیش داشتم. راهی بود دشوار و دراز که بی راهزن نبود، ولی راهزنی نبود که به معلمان بچه های بویر احمد مهر نمی ورزید. برای دیدار 20 و چند شاگرد دبستانی تنگ سرخ 4 ساعت بر پشت زین بودم. درنگم در این آبادی ساعتی بیش نبود و برای آزمایش 20 شاگرد دیگر رو به سوی پرکدان اقامتگاه گروه دیگری از آقایی ها روان شدم و 4 ساعت دیگر اسب راندم. باری که راه پرکدان پوشیده از شنهای لیز و لغزان و خطرناک بود. هنگامی که به پرکدان رسیدم دیگر رمقی نداشتم. جانم به لب رسیده بود. بیش از 8 ساعت سواری در هوای سرد کارم را ساخته بود. میزبانم در پرکدان با بانوی بزرگواری بود که در غیاب شوهرش به استقبالم آمد، ادب به جا آورد، ولی حال جواب و سوال نداشتم، قدرت تکلم نداشتم، نمیتوانستم بایستم و بنشینم. ناچار اجازه گرفتم و در اتاقکی گرم و پردود و تاریک افتادم و دراز کشیدم. سواری و سرما بیچارم کرده بود. خاطرم از کلیه هایم ناجمع بود. پشیمان بودم که در این هوا چرا این همه راه رفته و سواری کردم. خیال میکردم که باید هرچه زودتر به ماشین و شهر برسم و خود را به پزشکی و بیمارستانی برسانم. غافل بودم که شفایم در همین جا به همین سادگی صورت پذیر بود. معالجم با بستر نرم و اتاق گرم نبود، با آب و نان و دارو و درمان نبود. معلم بازوق طایفه دو بچه معجزه‌گر بر بالینم آورد، یکی آواز می‌خواند و دیگری نای می‌زد. یکی در کلاس سوم و دیگری در کلاس چهارم بود. نام یکی سیفور و نام دیگری روزستان بود. هر دو از بستگان نزدیک یاغی معروف بویراحمد به نام نجف بودند. هیچگاه به توانایی شعر و موسیقی تا این حد پی نبرده بودم. چیزی نگذشت که جان و توان یافتم و از جای برخاستم. گویی بر بال موسیقی به پرواز در آمدم. موسیقی و شعر از زبان و دهان این دو کودک دبستان با من همان کرد که ابر و باران با تشنه بیابان. ای آهوی گریز پای قشنگ، گسستنیست این قطار، شکستنیست این تفنگ، تیری که رها کردم به جای سینه خورد به سنگ. 5. در دو سوی رودخانه بشار دو جلگه سرسبز تلخسرو و یاسوج دامن گسترده بود. تیره‌های کوچنده به سرد سیر رسیده در کنار برادران اسکانیافته خود چادر زده بودند. خاکی و بادی به هم پیوسته بود. ده‌ها پرچم سرنگ بر فراز چادرهای سپید و اتاق‌های گلی بالا رفته بود. پرچم‌های مدارس بود. کوه و دشت و جنگل را صدای دلگشای دانش آموزان پر کرده بود. پدرها و مادرها برای دیدار پیشرفت‌های درسی نور چشمان خود سر از پا نمی‌شناختند. چاره‌ای جز دیدن همه مدارس و آزمودن همه اطفال نداشتم. شور و شوق نچنان بود که بتوانم حتی یک کودک را نبینم و نیازمایم. در طول یک هفته همه مدارس را در جلگه‌ها و تل و تپه‌های پیرامون آنها دیدم و آزمودم و تنها از دیدار و آزمایش یک مدرسه در تیره دلیر و شجاع ده بر آفتاب چشم پوشیدم. مدرسه‌ای بود که دانش آموز دختر نداشت. پدران و مادران دختران خود را به دبستان نفرستاده بودند. جای خواهرها در کنار برادرها خالی بود. دختران پاره‌ای از مدارس و آموزگاری نیز رسیده بودند و این دبستان هنوز دختر دانش آموز نداشت. کارم با مردم رشید طایفه به ستیز و قهر کشید. روابط عاطفی من و مردم بویراحمد طوری بود که ناز یکدیگر را می‌خریدیم و از قهر یکدیگر نمی‌رنجیدیم. به مردم و معلم که در کنار چادر دبستان جمع شده بودند سخنانی تند و کوتاه و گله‌آمیز درباره ظلم مرد به زن گفتم و خداحافظی کردم. در مقابل زن ایلی نه تنها من بلکه هر کس جز تعظیم و ستایش راه دیگری نداشت. زن ایلی از همه زنان عالم بیشتر زحمت می کشید و کمتر بهره می برد. زودتر از همه بر می خواست و دیرتر از همه به خواب می رفت. خانه را مملو و از شرف، عصمت، کار و زیبایی می کرد و خود احترام چندانی نمی دید. سخن درشت می شنید و دم بر نمی آورد. مرد ایلی فقط گوسفند را به چرا می برد و همین که باز می گشت همه کارها با زن ایلی بود. گوسفند را می دوشید، شیر را می جوشانید، ماست را می بست، دوغ را می زد، کره را می گرفت، غذا را می پخت تا مردش پیش از او و بیش از او بخورد و بیاشامد. مرد ایلی فقط پشم گوسفند را می چید، و باز این کدبانوی زحمتکش ایل بود که آن را می شست، می رشت، می تابید، رنگ می کرد و می بافت تا مردش بر فرشی خوش رنگ بنشیند و بیاساید. ستم مرد بزن، این ستم دیرپای کهنسال که نه از دشمن به دشمن بلکه از دوست به دوست، از پدر به دختر، از پسر به مادر، از برادر به خواهر و از شوی به همسر می رسید، در ایلات و به خصوص در بوی رحمت با قوت و سولت بر جای مانده بود. رودابه ها و تهمینه های بوی رحمت گرفتاری های سهمگین داشتند. چاره کار جز در دست تعلیم و تربیت نبود. نمی شد این راه و رسم را سهل انگاشت. قهر و ستیز من اثر کرد. دو روزی بیش نگذشت که پیکی از راه رسید و خبر آورد که دبستان آماده دیدن و آزمودن است. بازگشتم. دختران رنگین پوش در کنار برادران خیش صحن چادر کلاس را آراسته بودند. فریاد شادیشان و فریاد شادی مادرانشان بر آسمان بود. شش. به باغستان سی سخت رسیدم. این باغستان در دامن گردنه مشهور بیژن و در دل سلسله جبال دنا قرار داشت. آب و هوای نیروبخش و الهام دهنده سی سخت گروهی از جنگجویان پرخاشگر منطقه را به سوی باغبانی و باغداری کشانده بود. زمزمه چشمه ها و ترنم جوی ها به غریو و قوقای نبرد ها پایان داده بود. در این زاویه دور افتاده کوهستانی ایل باباق جنگ باز ببخشید. در این زمینه دور افتاده کوهستانی ایل باباق جنگ با صلح، طغیان با عمران و ویرانگی با آبادانی آشتی کرده بود. بوستان سی سخت در میان کوههای زمخت و بلوطهای تشنکام بوی رحمت با آرزوی قشنگی میماند که بر دل آرزومندی می گذشت. از آب و هوای سی سخت شور امید و شیرینی حیات می تراوید. بیهوده نبود که چنین دگرگونی عظیمی را در دل و جان بوی رحمت پدید آورده بود. ابر و باران سی سخت چنان بود که گویی باغبانها و چوپانها در کار زمانبندی و کم و کیف آنها دست داشتند. پار ابری نبود که از آسمان سی سخت بگذرد و بارانی معتدل و کریم نبارد. قطره بارانی نبود که به این سرزمین فریبا فرو ریزد و گل و گیاهی نرویاند. من از وصف زیبایی های سی سخت عاجزم، همچنان که از ترسیم مسیر پرپیچ و خم یک پرستوی تیزبال در اوج فضا عاجزم، همچنان که از بیان غرور عقابی فاتح پس از شکار هوبره‌ای دور پرواز عاجزم. محال بود که کسی سی سخت را ببیند و به یاد بهشت نیفتد. نمی شد از سی سخت گذشت و آرزوی توقف و درنگ نکرد. درنگ کردم، بیش از آنچه که باید درنگ کردم. همه مدرسه ها را دیدم و تک تک بچه ها را در همه درس ها آزمودم. بچه های سی سخت هم مثل گل های گلستانش بودند. در هیچ جا شباهت بچه و گل به اندازه اینجا نبود. در مدارس عشایری مشاعره و سخنوری مرتبه والایی داشت. بچه ها از این طریق با لطایف گرانبهای لفظ دری آشنا می شدند. مشاعره کودکان و نوجوانان سی سخت بیش از همه درس ها شیفته هم کرد. صدایشان از جنس آوای پرندگان بود. در میان گویندگان ایران فردوسی را بیش از همه می شناختند. بوی رحمدی بودند. خلق و خوی ایلی و حماسی داشتند. اولین شعر مشاعره دو جوان سی سختی را به خاطر سپردم. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. هفت. موسیقی و سرشت مردم بوی رحمت در هم آمیخته بود. در بیان احساس ابتدایی ترین مردم نیز می توانند هنرمند و هنرشناس باشند. در دنیای دل و عشق با آهنگهای پیچیده و دستگاه‌های هفتگانه و هفتادگانه نیازی نیست. بچه‌های بوی رحمت عاشق موسیقی بودند. در دبستانی نبود که سر و صدای نغمه‌سرایی نبود. کلمه خواندن پیش از آن که برای کتاب به کار رود برای آواز به کار می رفت. قرنهای بیشمار آواز خوانده بودند و هیچگاه کتاب نخوانده بودند. در بسیاری از مدارس همین که به کودکی می گفتم بخوان، به خیال آواز می افتاد و اگر صدایی داشت سرودی سر می داد. با وجود ناامنی و تسلط یاغی ها به تیره گودسرابی رفتم. گودسرابی ها از رشید ترین تیره های بویراحمد بودند. دلاوری آنان در همه بویراحمد بر سر زبان ها بود. زورمندترین توایف قدرت نداشتند که از کنار چراگاه های آنان بگذرند. گله هیچ خان و کلانتری نمی توانست به مراتع آنان چشم طمع بدوزد. چمنزارهای گودسرابی از همه جا پرپشتر و غنیتر می ماند. گوسفند گودسرابی بیش از همه گوسفندها شیر می داد. گل و گیاه انبوه کوهستانش شیر گوسفندانش را معطر می کرد. در چادر سفید دبستان گودسرابی بودم که با گیراترین و جاذبترین صدای آدمیزاد آشنا شدم. در صدای مختار طفل 12 ساله گودسرابی رمز و رازی نهفته بود. صدایش زنگ داشت، پر از موج و تنین بود، سنگین ترین دلها را نرم می کرد. هنگامی که اوج می گرفت، خاکی ترین انسانها را از زمین به آسمان می برد. نومدی، نومدی، خودتو دیدم، نیامدی، نیامدی، در خوابت دیدم، هر گلی بهتر سی تو چیدم، بهترین گلها را برایت چیدم. مچه تو طاقت کنم دارش نبینم، من چگونه طاقت کنم و اندامش را نبینم، مهرش و کی بدم تی کی نشینم، مهرش را به که بسپارم و در کنار که بنشینم. صدای رسای مختار یاغیان گودسرابی را نیز به مدرسه کشاند. یاغیان پرآوازه‌ای بودند. قیافه و اندامشان برازنده اسم و رسمشان بود. صفدر، فرامرز و غلام حسین. غلام حسین جوان نوخاسته‌ای بود. از او پرسیدم که در این سن و سال چرا یاغی شده است. کاغذی از جعبه قطار فشنگش بیرون کشید و به دستم داد. سرگذشت خود را با اشعاری ساده به بحر متقارب و با کمک یکی از معلمان طایفه سروده بود. بی غلط نبود ولی حرفش را زده بود. کودکی یتیم بودم که عمویم را دشمنی به ناحق کشت. با مادر بزرگم به همه جا رفتیم. همه درها را زدیم. به خان و کلانتر، به دولت و ملت خبر دادیم. کسی به داد ما نرسید. جوان شدم. نتوانستم زیر بار ننگ بمانم و قاتل عمویم را به خاک سیاه نشاندم. چاره دیگری نداشتم. قاتل عمویم را تعقیب نمی کردند چون مال داشت. مرا تعقیب می کنند چون مال ندارم. 8. پس از دیدار دبستانهای حوزه تلخسرو که غالباً از طایفه مشهور نگین تاجی بودند، به جلگه دلنگیز دشت روم رسیدم. با چشمه آبی که به تنهایی رودی زلال را به راه انداخته بود. دشت روم یکی از ییلاق‌های طایفه کیگیوی بود. طایفه‌ای که یک تنه بیش از همه طوایف مردان رشید زاده و پرورده بود. طایفه‌ای که صادرات عمده‌اش یاغی رشید و قهرمان بود. در میان این قهرمانان قهرمانی به نام لهراس تابش دیگری داشت. در طول اقامتم در طایفه کیگیوی مردی و زنی را ندیدم و پیری و جوانی را نیافتم که درباره لهراس با فخر و مباهات سخن نگوید. لهراس فاتح نبرد تاریخی تنگ تامرادی بود. نبردی که بیش از همه نبردهای بویراحمد افتخار آفریده بود. نبرد تنگ تامرادی یک نبرد نبود، یک حماسه بود. نه فقط حماسه بویراحمد بلکه حماسه عشایر ایران بود. در این نبرد ایل بویراحمد یکه و تنها روبروی نیمی از قشون ایران و ترکیبی از جنگاوران قشقایی، بختیاری، ممسنی و کهکیلویه ایستاد و همه را به زانو درآورد. پس از این نبرد بود که لهراس به صورت یک اسطوره درآمد و بسیاری از مادران عشایری نامش را برای پسران خود برگزیدند. پس از این نبرد بود که لهراس بدون نسب ارثی و خانوادگی از جانب مردم بویراحمد به لقب محترم کی ملقب گردید، همان لقبی که در تاریخ ایران باستان خسرو را کی خسرو، قباد را کی قباد و کاووس را کی کاووس کرده بود. پس از این نبرد بود که فاتح نام‌آور تامرادی دیگر لهراس نبود، کی لهراس بود، رستم دستان بود، فقط با این تفاوت که افسانه و داستان نبود. دبستان‌های کیگیوی نیز از شجاعت قهرمان‌هایشان چیزی کم نداشتند. در همه جا استعدادها و پیشرفت‌ها کم نظیر بود، به ویژه در یک تیره، تیره‌ای که دو برادر دلیر، دو پهلوان سنگرگیر، پهلوانان شبیه به لهراس به نام‌های علی و ولی پرورده بود. حال و هوای خردسالان حیرت انگیز بود. بچه‌ها برای امتحان بیتاب بودند، منتظر نوبت نمی‌شدند. قطعات گچ را از دست یکدیگر می‌خاپیدند. برای تسخیر میدان امتحان کارشان به ستیزه می‌کشید. با دهان شوخ، زبان شیرین، تن ورزیده، چهره شکوفان، دست پر اطمینان، پای استوار کنار تخته سیاه می ایستادند و با صدای بلند و دور از بیم و هراس پرسش های دشوار می خواستند. هر کلمه ای را که برای نوشتن می گفتند آسان است. هر رقمی را که برای حساب می دادم می گفتند کم است. و چنان شیرین و طبیعی می گفتند که چاره‌ای جز تسلیم و اطاعت نداشتم. به کودک خردسالی ارقامی دادم جمع کند، گفت تفریق می خواهم. اندکی درنگ کردم تا جمعش را عمل کند، به تخته سیاه چسبید و فریاد کشید تا تفریقم نگی تکون نمی خورم، تا تفریق نگویی تکان نمی خورم. به کودک دیگری که نیمی از دندانهایش ریخته بود جمع سه رقمی گفتم، نپسندید و خود سه رقم بزرگ دیگر بران افزود و به سرعت برق عمل کرد. کودکان کلاس دوم اعداد چند رقمی درشت را به یک چشم برهم زدن ضرب می کردند و حاصل ضرب را با صدای بلند می خواندند و برای پرسش های دیگر با حلاوت و شیرینی فریاد میکشیدند بفرما. نه، کار همه دبستانهای طایفه شایسته نام لهراس بود. سرگرم دیدار یکی از مدارس بودم که سواری خبر آورد که مردان تیره با همسایگان به جان هم افتادند. صحنه نزاع دور نبود، باران سنگ میبارید، فلاخنها سر و صدا میکردند، هنوز تفنگ به میدان نیامده بود. در هر دو تیره با ریش سفیدان آشنا بودم، ولی با بچه ها و نوجوانان آشناتر بودم. برخواستم تا میانجیگری کنم و از بچه ها خواستم تا برخیزند و کسان خود را از زد و خورد باز دارند. کاری کردند که از عهده بزرگان و ریش سفیدان بر نمی آمد. هر کودکی به سوی پدری دوید و هر نوجوانی به جانب برادری شتافت. به جای تفنگ و تبر و چماق و ششبر کتاب و دفتر در دست داشتند. دقایقی چند نگذشته بود که صلح و صفا برقرار گشت و به اشاره من دانش آموزان دو تیره در دو سوی جاده خاکی دشت روم به رقابت و مسابقه درسی پرداختند. بسیاری از پدران و مادران به تماشا ایستادند. کودکی با صدایی بلند و زلال و آهنگی شیرین شعری خواند که نام نامی لهراس در آن بود. از او خواستم که شعرش را بنویسد. وسایل نوشتن در دسترس نبود. با نوک چوبی که به دست گرفت و با خطی خوش بر خاک نرم راه نوشت. بی رحمت یادم که نیوت بیشتر سر تنگ، کی دیده بچه لوری بیشا کنه جنگ. بوی رحمت ها یادم کنید بیشتر در تنگ تامرادی، چه دیده بود که بچه لوری با شاه به جنگ. ده، در گوشه جنوبی بوی رحمت جنگ به تازگی پایان یافته بود. جنگ بین دولت و ملت، دولتی که اشتباه کرده بود و ملتی که زیر بار نمی رفت. در طول جنگ مدارس عشایری به همت معلمان بویراحمد باز بود. قرش توپ‌ها و تانک‌ها، انفجار بمب‌ها و سر و صدای هواپیماها نتوانسته بود دبستان‌ها را از کار باز دارد. نمی‌توانستم آموزگاران و شاگردان جنگ زده و مصیبت دیده را نبینم و بازگردم. از دشت روم به سوی طایفه جسور جلیل که بار دشوار جنگ را بر دوش گرفته بود روان شدم. قسمت اعظم راهی ناهموار را با ماشین و ساعت‌های آخر را با اسب پیمودم. اسبم ناجور و زین و برگش ناجورتر بود. بنم بر خری بسته بود. شب هنگام بود که به اقامتگاه گروهی از چادرنشینان جلیل رسیدم. خبر عزیمتم را داشتند و در انتظارم بودند. دسته ای از دانش آموزان به پیشوازم آمدند. بر سر تپه‌ای بوته‌ها را آتش زده بودند تا راه را گم نکنم. همین که نزدیک شدم پدرانشان با شلیک تفنگ احترامم کردند. در چادری که فراهم شده بود فرود آمدم و ساعت‌ها درباره وقایع جنگ و کشت و کشتارها با ریش سفیدان و معلمان گفتگو کردم. شب در کنار اجاق چادر خوابیدم. مدتی از خوابم نگذشته بود که با رگبار گلوله بیدار شدم. وحشت کردم. هنوز آتش جنگ در گوشه و کنار روشن بود، ولی صاحب خانه بیدرنگ آسودم کرد و گفت شبیخونی در کار نیست، زن همسایه میزاید، به شیطان و جن آل تیراندازی میکنند.
Oh, you do, you know, you know.